برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
دین و ترافی نهونا اخته و صافی درونا درب العفافی فسلکی لا تخافی.
دین و دین فضیل لیس یرضا من ردیل یبلت الدین الجلیل انت من علی سبیل.
ساعت 20 رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
چشم میبندی و بغض کهنت وا میشود، تازه پیدا میشود آدم که تنها میشود. دفتر نقاشی آن روزها یادش بخیر، راستی خورشید با آبی چه زیبا میشود. توی این صفحه بساط چایی مادر بزرگ عشق گاهی در دل یک استکان جا میشود. چشم میبندی که یعنی توی بازی شب شده، پلک برهم میزنی و زود فردا میشود. میشماری تا ده و دیگر کسی دور تو نیست، چشم را وا میکنی و گرگ پیدا میشود. گاه باید چشم بست و مثل یک کودک گریست، چیست چاره؟ لااقل آدم دلش وا می شود. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شاد باش و تبریک دارم روز ادبیات کودک و نوجوان را، و امیدوارم به واسطه این روز و شب که شده در هر سن و سالی که هستید لحظه اجازه بروز و ظهور بیشتری به کودک درونتون بدید و یاد همان قایم مشک بازی و گرگم به هواهایی که در شعر ابتدایی برنامه با شما قسمت کردم، یا فرقی نمی کنه پسر یا دختر خاله بازی هایی که می کردیم، به خیر. و امیدوارم که اگر در مقام والد هستید سایتون استوار بر سر فرزندانتون، و اگر در مقام کودکان و جوان شنونده این روز هستید، بیش از پیش همدلی و همراهی با یار مهربان رو مد نظر داشته باشید. در گفتگوی فرهنگی چنین دست از کلان مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و همراهی با مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خریتی که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی، عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت میکنیم.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود، یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه می‌دارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تاکید دارم.
هر چی میتونن کتاب تهیه کنن.
و بازم من تاکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هر چی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب‌های بیگانه بی‌نیاز کنن.
بیگانه بی‌نیاز کنن
که بتونیم کتابای با فرهنگ خودمون، با جهتگیری‌های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
خب موضوع و محور برنامه امشب آنچنان که عرض کردم مرتبط است به شکلی مستقیم با روز و شبی که در اون قرار داریم، یعنی روز ادبیات کودک، و نگاهی خواهیم داشت به جایگاه و اهمیت حوزه ادبیات کودک و نوجوان. اما پیش از آن که عرض بکنم در خدمت چه مهمانان و سروران عالی مقامی در استودیو هستیم، دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به پاس همدلی شما شنوندگان پروا قرص، اما به احترام نازنینانی که ممکن است برای نخستین بار شنونده این برنامه یعنی گفتگوی فرهنگی هستن، عرض بکنم سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر به زیست گاه خوشایند و گاه ناخوشایند این روزهای ما در بستر فضای مجازی باز میگرده. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون این بار میتوانید ما را هم بشنوید، هم ببینید، و همچنین اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون از جمله گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما به بحث شیرین و جذاب گفتگوی فرهنگی امشب، یعنی جایگاه اهمیت ادبیات کودک و نوجوان بپردازیم و عرض بکنم که دو سرور عالی مقام در استودیو حضور دارن، سرکار خانم نیر و سادات هاشمی، کارشناس محترم فرهنگی و ادبیات کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، و سرکار خانم کبرا بابایی، کارشناس مسئول آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خدمت هر دو مهمان عالی مقام عرض ادب و احترام دارم. خانم هاشمی، وقتتون به کام و به میل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوستان عزیزی که علاقه‌مند به ادبیات کودکن. ادبیات کودک یک حضور عزیزیه که وقتی بهش دل می سپاری دیگه هرگز نمیتونی رهاش کنی. و عزیزانی که شنونده شما هستن قطعا این حضور عزیز رو درک کردن و بهش می بالند. روی این اساس من هم خوشحالم که در خدمت عزیزانی هستم که قدر ادبیات کودک رو
میدونم. مهربانید، بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین وقت شما به عشق و بهشت سرکار خانم بابایی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و همه دوستان شنونده. همونطور که خانم هاشمی عزیز فرمودن، ادبیات کودک دغدغه متفاوتی هست، خصوصا وقتی ما از سن کودکی میگذریم به وادی بزرگسالی قدم میگذاریم، وارد روزمرگی های دنیای بزرگسالی میشیم و بعد احساس نیاز میکنیم به برگشت و به مرور دنیایی که پشت سر گذاشتیم و فکر میکنیم که این دنیا نیاز به یک ادبیات متفاوت و اندازه خودش داره. فکر میکنم این خیلی ارزشمند هستش. از این جهت فکر میکنم که اتفاق خجسته‌ای هست این دور هم نشستن، گفتن و شنیدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابت دو شروع متفاوت شما. مهمانان عزیز و عالی مقام هم تقدیر و تشکری ویژه دارم. پس پرسش نخستم رو با همین دلدادگی شما دو بزرگوار به درک ساحت و جایگاه ادبیات کودک و نوجوان آغاز میکنم. کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بیش از 50 سال است که سابقه داره و قطعاً بی هیچ تردید یکی از اصلی ترین گرانیگاه های رشد، تعالیم، معرفی و بستری برای توسعه ادبیات کودک و نوجوان هست. یه پرانتز کوچیک باز کنم، باز کمی کودکانگی در اون سهیم هست. بارها و بارها در صحبت با پدر، عمو یا اعضای خانواده مدام به این نکته اشاره می شد که فلان کسی که در مهمانی دیدی، آقایی که مثلا
تماس گرفته، از دوستان دوران سربازی منه که الان 50 ساله با هم دیگه دوستیم. حداقل برای منی که دوران کودکیم به شدت با کانون گره خورده و هنوز از 5 معلمی که در کانون داشتم 2 نفرشون در قید حیاتن و ارتباط داریم با هم دیگه و 3 نفر دیگه متاسفانه سر بر تیره تراب گذاشتن، فصل مهمی است این دلدادگی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و این فصل کودکی کردن رو من در روایت و برق چشمان و صورت پرنشاط هر دو مهمان هم دیدم. پس تمنا میکنم در این گفتگو کمی راحتتر از گفتگوهای تخصصی باشیم. پرسش نخست پرسشیست مشترک در ساحت همین همنشینی و دلدادگی به ادبیات کودک، چه ادبیات درباره کودک، چه ادبیات برای کودک و نوجوان. در پس پشت این تاریخ بیش از نیم قرنه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چه مؤلفه‌ای رو امروز تو جامعه میتونیم در بیابیم و درک کنیم؟ چون هر دو سرور ارجمند خانم هستن، دیگه نمیتونم بگم به احترام این خانم در حقیقت بحث رو آغاز میکنیم. خودتون مختارید، هر کی که قرعه به نام شما افتاد خانم هاشمی، چه بخواهید چه نخواهید بفرمایید.
خواهش میکنم. راستش رو بخواین اون چیزی که ما توی بحث ادبیات کودک در ارتباط با کانون داریم شاید قلب جامعه باشه، به خاطر اینی که کانون از بطن جامعه بلند شد و حسنش هم این بود که از ابتدا از تمام حاشیه ها و زوائدی که از اول بالاخره تو جامعه ما بوده.
بله بله.
ایران کشوریه که از شاید 1000 سالی که حداقل ما تاریخش رو داریم در تندباد حوادث بوده، ولی میتونیم بگیم که کانون پرورش فکری یک ایده بکر بود، یک فکر بکر بود که اومد جامعه رو بدون حواشیش ایجاد کرد و برگ برندش هم همین بود. تا الان هم اگر کانون بر جای مونده به خاطر اینکه از حواشی فاصله گرفته، یعنی در واقع به جای حاشیه در متن بوده.
درون.
توی اون متن دنبال خودش میگشته، چه در بدو تأسیسش که با هنرمندایی که خب هر کدوم دغدغه‌هایی داشتن، نگرانی‌هایی داشتن، مسائلی داشتن. من همیشه این رو خدمت دوستان توی کانون میگم همیشه یادمون باشه کسای این کانون رو پایه‌گذاری کردن که وقتی از در کانون میومدن همه چیزشون رو دم در میذاشتن و وارد میشدن. کانون بود، کتابها بود، بچه‌ها بودن و آنچه که باید خلق میکردن، چون هنرمند تو خلق کردنشه که معنی پیدا میکنه. و ادبیات کودک خیلی خوب این قضیه رو توی کانون تونست به نوعی بین هنرمندا و بین دیدگاهشون و بین همه اینا یک حد فاصل، یک نگاه خیلی خاص باشه و از این جهت میتونم بگم که شاید حسن کانون همین در متن بودنش و فاصله گرفتن از حواشی هستش که جامعه به شکلی در هر دهه‌ای دوچارش بوده. چون شما اگر هر دهه رو نگاه کنید، هر دهه یک بافت موقعیتی داره، یک موقعیتی بهش غالب میشه، ولی میبینیم که توی کانون همیشه بچه ها اصل بودن. مربی های کانون حرف اول رو براشون بچه ها میزدن. کارشناس های کانون خودشون رو کارشناس نمیدونستن، خودشون رو همراه مربی ها میدونستن. روی این اساس کم جایی پیدا میشه که در واقع سطوح ستادیش احساس نزدیکی کنن به کسایی که دارن توی بطن ماجرا با مثلا بچه ها کار میکنن. خیلی که دلیل تمام دلیل های این اتفاقایی که شما سر نخهای خوبی که دارید پیدا میکنید، دلیلش میتونه رازش در واقع بهتر بگم اینه. حالا خانم بابایی ادامه بدن اگر چیزی بود من
بسیار عالی فرمودین و فکر میکنم کانون سهم خیلی بزرگی داره در شکلگیری دنیای کودکی در کشور ما به عنوان یک نهاد منحصر به فرد که شاید شبیهش در هیچ کشور دیگری وجود نداشته باشه و مبناش در حقیقت اولین سطح خودش ایجاد رغبت و علاقمندی در بچه هاست.
بله.
بچه ها به شکل در حقیقت در جایگاه یک انتخابگر وارد کانون میشن، نه در جایگاه آموزش گیرنده و آموزش بیننده و همین مسئله باعث میشه که کانون یک عرصه باشه، یک فضای آزاد باشه برای اینکه من مخاطب بتونم وارد دنیاهای مختلفی بشم، شاید اندکی از هر کدوم از این دنیاها رو تجربه بکنم و شاید مسیر خودم رو بتونم در همین دنیا پیدا بکنم و ادامه بدم. کما اینکه به این مسئله توجه کنیم که کانون فرزندانی رو در همه این سالها تربیت کرده که چه در عرصه ادبیات، چه در عرصه علم، چه در حتی عرصه سیاست،
بله،
خوش درخشیدن و نسل درخشانی رو تربیت کرده کانون. بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگسال، شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان روزگاری فرزند کانون بودن و همونجا انتخاب کردن که در حقیقت چه شغلی داشته باشن. یعنی من فکر می‌کنم ادبیات کودک و نوجوان خیلی وامدار کانون هست. بسیاری از شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان ما امروز زمانی عضو کانون بودند و این یعنی این که در اصلی ترین و پایه‌ای ترین پله های حرکت خودشون از کانون شروع کردن و متوجه شدن که دنیای کودکی دنیایی که باید براش وقت گذاشته بشه و بعد براش تولید محتواهایی کردن که ارزشمند غنی هستش و به صورت کتاب الان
درود. یکی از جمله‌هایی که جناب مصطفی رحمان دوست درود می‌فرستم هر جای این جهان اسیری که هست،
ما هم درود می‌فرستیم
بهش. گفتگو با ایشون چیزی حدود نزدیک به 15 یا 16 سال پیش بود در همین شبکه رادیویی گفتگو به بهانه سالروز تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. نکته‌ای که اشاره کردن اینجا می‌خوام ازش وام بگیرم و طرح پرسشی داشته باشم. گفتش که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگ برندش این بود که حتی از نهادی مثل وزارت آموزش پرورش جلوتر بود، چرا که هیچ وقت از بالا به پایین به کودکان نگاه نکرد و همیشه روی دو زانوی خودش خم میشد تا هم قد کودکان باشه و از زاویه دید اونها افق پیش رو رو ببینه. با این روی کرد سرکار خانم هاشمی، اگر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نبود، چه خلایی در ادبیات کودکان و جوان امروز ما در پس پشت این تاریخ بیش از 50 سال احساس میشد؟
اتفاقا من همین نکته‌ای که شما از قول آقای رحمان دوست نقل کردید رو در ادامه صحبت خانم بابایی میخواستم بهش اشاره کنم.
بفهمید،
خواهش میکنم بزرگوارید. مسئله‌ای که هستش توی کانون، اون چه که اتفاق میفته در واقع اصل ماجراست. یعنی ما توی آموزش و پرورش با یک آموزش اجباری یا تعلیمی طرفیم،
بله،
ولی توی کانون با یک آموزش دلی طرفیم، با یک نگاه دلی. یعنی تو به عنوان مربی که وارد میشی میدونی که قراره یک سری کتاب رو به بچه ها معرفی کنی. یعنی همه مربیان کانون بلا استثنا مروج کتابن. ما در کم مثلا هیچ وقت نمیتونیم، شما الان آموزش پرورش تشریف ببرید به معلم وقتی میگی که شما چه کار هستید، میگن ما معلمم، من دبیرم. خودش رو مروج کتاب نمیدونه
کاملا،
مگر مربی معلم علاقمند باشه، معلمی باشه که خودش این مسیر رو طی کرده باشه. ولی توی کانون اصلا شرط پذیرش اینه، یعنی طرف قبل از اینکه بیاد خودش رو در این جایگاه میبینه و بعد با همین شکل هم میاد خودش رو معرفی میکنه و با همین شکل هم پذیرفته میشه و تمام آموزش ها و تمام نگاه هایی که به مربیان کانون وجود داره از بد به تأسیس ها همین امروز که چرخه های مختلف مدیریتی اومده و طی شده، باز هم همینه. مربی کانون باید بیاد ادبیات کودک رو به معنای واقعی بداند و حس کند و فقط نمیگن حفظ کند یا بخواند.
درست.
بر این اساس اون چی که توی کانون اتفاق میفته یک کار دلی هستش و مربیای ما از ابتدا به عنوان مروج کتاب با بچه ها برخورد میکنن و بچه ها هم که وارد کانون میشن میدونن که اومدن جایی که میتونن کتاب ها رو حس کنن. حالا خانم بابایی چون کارشون با بچه هاست، من تو حوزه ستاد کانون هستم،
بله.
خانم بابایی خیلی بیشتر این قضیه رو لمس کردن، خاطرات بیشتری دارن، نگاه‌های در واقع نکات بیشتری رو دیدن در زمینه حضور بچه‌ها توی کتابخونه ها و بر این اساس خب طبیعیه که این فرق از اول این دیوار بین آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجباری آموزشی تا کانون کشیده میشه و فرقش مشخص میشه.
بسیارم عالی. سرکار خانم بابا جسارت است بپرسم چند ساله با کانون همکاری میکنید؟
خب من اگر که سابقه دوران عضویتم رو بخوام حساب بکنم از 12-13 سالگی و فکر میکنم 28 سالی هستش که در کانونم و یه وقتایی به دوستانم میگم که اغلب خاطرات زندگی من به کانون وصله. یعنی زمانی که شما از 12-13 سالگی پا به یه فضایی میذارید و اون فضا میشه تقریبا همه چیزتون، وقتی سفر میرید یه در حقیقت رگه ای از این فضا همراه شما میاد، زندگیتون، فرزندتون، در حقیقت همه بخش و تجربه های زیسته شما بر میگرده به این فضا و من این افتخار رو داشتم که سالها عضو کانون باشم، بعد مربی کانون بشم و بعد هم ادامه بدم.
بسیار عالی. تو همین سه دهه اگر بخواید فراز و فرودهای کانون رو بیشتر در حوزه خود ادبیات کودک و نوجوان شما رو خطاب قرار میدم مورد اشارت قرار بدید، به چه نقاط توفیقی، اگر گاهگداری آسیبی هم وجود داشته به چه آسیبهایی ارجاع اشارت میفرمایید؟
خب این یه مقداری واقعا یه بحث خیلی طولانی و پیچیده است، ولی در همه این سالها واقعیت اینه که کتاب‌های کانون کتاب‌های قابل اعتمادی بودن. من از این بخش شروع می‌کنم و حالا به بخش‌های دیگه هم میرسم. یعنی خود ما خیلی وقت‌ها در جایگاه مربی که قرار گرفتیم و با والدین که در ارتباط قرار گرفتیم، اگر خواستیم از نشرهای مختلف کتاب‌هایی رو به مخاطب معرفی بکنیم، خیلی حواسمون جمع بوده که نشر معتبری باشه و کتاب‌هایی که تولید شده کتاب‌های معتبری باشن. بعضی از ناشران که یکی از اونها کانون هست، همیشه ما رو با یک اطمینان بیشتری وارد این گفتگوها میکرد. یعنی مطمئن بودیم که از کانون و چند نشر دیگه حتما کتابهای خوبی به دست بچه ها میشه، یا حداقل میشه گفت کتابهایی که از اون در حقیقت خط استاندارد پایین تر هستن در کانون و حالا میگم چند نشر خاص کمتر هستش. و این قابل اعتماد بودن من فکر میکنم هم در نام کانون بوده زمانی که والدین فرزندانشون رو به دست کانون میسپارن، هم در کتابهای کانون بوده زمانی که تولیدات کانون رو برای بچه هاشون تهیه میکنن. قابل اعتماد بودنه در همه این سالها من فکر میکنم وجود داشته و همچنین یعنی یه جورایی اون اصل ثابت بوده که حفظ شده. اوج و فرودها خب قطعا تغییراتی داشتیم. ما قبلا ناشران بسیاری نداشتیم برای اینکه در حوزه کتاب رقابتی صورت بگیره و کانون یک کتاز بوده. بعد خب روزگار به سمتی پیش رفته که خدا رو شکر صنعت نشر ما گسترده تر شده که عنوانهای کتاب بیشتری به دست بچه ها برسه و همین مسئله باعث شده که یه جاهایی حتی خودم هم فکر میکنم که الان تو این شرایط که ناشران زیادی وجود دارن کتاب ها رو به دست بچه ها برسونن، چه کتاب های ترجمه و چه کتاب های تألیفی، الان رسالت کانون چیه و الان انتشارات کانون باید چه فضای خالی رو پر بکنه. درست. برای اینکه به عنوان اولین ناشر کتاب کودک جایگاه خاص خودش رو حفظ بکنه و اینکه مهمتر از حفظ جایگاه خود کانون، اینکه اون نیاز مخاطب رو که تا به حال کسی بهش نپرداخته و بهش فکر نکرده رو بتونه برآورده بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. سعی کردیم رسم مهمان نوازی رو در میزبانی از دو کارشناس و نامی آشنا در کانون پرورش فکر کودکان و جوانان در فصل نخست برنامه در حد وسع و توانمون البته به جای بیاریم، رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت نگاهمون رو عمیق‌تر و فراختر از حوزه کانون پرورش فکر کودکان و جوانان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان استوار خواهیم کرد.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم و از اینکه در میان تمامی برنامه‌های این شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید هم تقدیری ویژه دارم. در روزی که به نام روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده، محور برنامه امشب ما به جایگاه ادبیات کودک و نوجوان اختصاص پیدا کرده و از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم. سرکار خانم کبرا بابایی، کارشناس مسئول آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، و همچنین سرکار خانم نیر و سادات هاشمی، کارشناس فرهنگی و ادبیات کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصل دوم گفتگو رو بار دیگر خانم بابایی، با اینکه حسن ختام بخش پیش با شما بود، بار دیگر زلفش رو با شما و فرمایش شما گره میزنیم و عرض کردم نگاهمون رو حال عمیق‌تر بکنیم، فقط بر خود کانون استوار نباشیم، هرچند که در جمله‌های پایانی شما با قید خدا رو شکر به ناشران دیگری که افسوده شدند و افسوده شد بر تعداد عناوین یا شمارگان کتاب‌های کودک و نوجوان، هرچند این افزایش کمی به حال آسیب‌هایی را با خودش به همراه داشت که گاه کتاب‌های بیرون اومد که شاید همون لحظه مستقیم از خود چاپخونه خمیر می‌شد، نفعش بیشتر بود تا اینکه بخواد وارد بازار بشه. اما از این اگر که بخوام کنار بگذاریم این مؤلفه رو، از زاویه دید شما بعد از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی و تلاشی که برای رشد و تعالی کودکان نسل اول، نسل دوم و نسل سوم در قالب ادبیات کودک و نوجوان وجود داشته، اگر بخواید ارزیابی عیارسنجی از کیفیت آثار ادبی بکنید، حالا چه تألیف چه ترجمه، قطعا هر جوری خودتون صلاح میدونید، ارزیابی شما چیست؟
خب قطعا ادبیات کودک ادبیاتی هستش که هنوز نوپا محسوب میشه، یعنی بله. هنوز ما نمیتونیم بگیم که قدمت، البته به صورت رسمی به هر حال ما در ادبیات کهن خودمون هم آثاری داشتیم که به نوعی زیر مجموعه ادبیات کودک میتونن قرار بگیرن، اما به صورت رسمی چون سالهای زیادی نیست که ادبیات کودک در ایران شناخته شده و به عنوان یک بخش بسیار مهم از ادبیات بهش نگاه میشه، فکر میکنم که هنوز خیلی زمان داریم و خیلی زمان نیاز داریم و خیلی توان نیاز داریم برای اینکه بتونیم به یک جایگاهی برسیم که بشه ازش به شکل خیلی بزرگ و راحتی دفاع کرد.
بله.
خب ما اتفاقات خوبی داشتیم، ما چهره های بسیار خوبی داشتیم در دهه های مختلف که انگشت شمار بودن ولی بسیار خوب کار میکردن. اتفاقی که در دهه اخیر افتاده اینه که تعداد چهره هایی که وارد این عرصه شدن بسیار بیشتر شده و ما دوستان بسیاری رو میبینیم که با دغدغه ادبیات کودک و نوجوان پا به عرصه گذاشتن، قلم به دست گرفتن و این دایره بسیار محدود رو گسترده تر کردن. این دوستانی که به تازگی در حقیقت به جمع نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان پیوستند نیاز دارند که حمایت بشن و این حمایت در بخش بزرگی از خودش به آموزش باید اختصاص داده بشه، به حمایت و چاپ آثارشون، کم شدن فاصله شون با مخاطبشون و کارهای از ایجاد فضاهای همفکری، هماندیشی، گفتگو با همدیگه. فکر میکنم این نیازها اگر برآورده بشه، ما در دهه آینده میتونیم چهره هایی رو داشته باشیم از همین دوستانی که بعضی نوقلم هستن، بعضی ها سالهاست دارن زحمت میکشن ولی هنوز به اون سطح کیفی آثارشون نرسیده که توسط بچه ها دنبال بشن و آثارشون به خوبی خونده بشه. در بین این دوستان میتونیم چهره های بسیار شاخصی داشته باشیم و غنی تر بکنیم دایره ادبیات کودک و نوجوان رو. در حوزه آثار تألیفی خب متاسفانه الان شعر نوجوان مخاطب بسیار کمی داره و حالا این یا ناشی از قدرت شاعران نوجوانه بله، که الان شاید زمانش نباشه که در موردش صحبت بشه و بحث بشه، یا تبلیغاته که به هر حال فکر میکنم شاید 80% مسئله الان تبلیغاته و ما میبینیم در جاهای مختلف که چه اتفاقی میافته. درست. با رسانه در حوزه شعر کودک کمی اوضاع بهتر هستش، چون هنوز پدر و مادر انتخابگر هستن و زمانی که اونها انتخابگر هستن کودک باهاشون همراهی میکنه، داستان یک مقدار حال بهتری داره از این جهت که خب باز در حوزه داستان کودک شرایط بهتره، والدین انتخابگر هستن، خواندن داستان برای کودک راحت تر هست، زمان طولانی تری رو به خودش اختصاص میده و تصور اینکه وقت خواب باید قصه گفته بشه یه جورایی توجه به این حوزه از کتاب‌های کودک رو بیشتر میکنه. داستان نوجوان همچنان شرایط مطلوبی نداره. ما در عرصه ادبیات نوجوان دو بحران داریم، هم چاپ آثار نوجوان که واقعا بحرانه، هم خواندن آثار نوجوان که نوجوانان خیلی هاشون تمایلی ندارن. این هم البته دلایلی داره که شاید زمان زیادی لازم باشه که در این مورد صحبت بکنیم. در حوزه ترجمه ناشرانی که در زمینه تبلیغات خوب عمل کردن و رنگ و لعاب بهتری آثارشون داشته بسیار موفق هستن و تقریبا داره به سمت یک صنعت پیش میره، لازم داره که واکاوی بشه، بررسی بشه و ببینیم که این مسئله ادبیات ترجمه چقدر به ما کمک کرده، چقدر به ما آسیب زده. قطعا ما و بچه هامون حق دارن که بهترین آثار ترجمه از ادبیات